روزنامه واشنگتن پست که از اعضای کنسورسیوم با شمار می‌رود درباره سویتلانا کریوانوگیخ یک زنی رودگزاری داد که گفته می‌شود در سال 2003 با واسطه یک شرکت خارجی در جزیره موناکو توانسته صاحب یک منزل شود. او در آن زمان طبق گزارش واشنگتن پست با ولادیمیر پوتین سالها رابطه پنهانی داشت. به نوشته بی بی سی در پاکستان شماری از نزدیکان نخست وزیر عمران خان و شمولی اعضای کابینه و نزدیکان آنها به طور مخفی شرکت و شبکه‌هایی را صاحبی می‌کنند که دارای ملی آنها دلار می‌باشد. این سندها همچنین در آستانه انتخابات پارلمانی جمهوری چک فاش می‌سازد که اندری بابیش نخست وزیر این کشور در فرانسه یک بنای 22 میلیون دلاری دارد. آقای بابیش در یک مناظره تلویزیونی تاکید کرده بود که هیچ کاری خطای انجام نداده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
یکی از همراهان اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان جزئیات فرار او، پیوندان و بعضی از محافظان و اعضای حکومتش را از کابل آشکار کرده از تاجیکستان نیز نام برده است. اشرف غنی روز 15 آگوست امسال از افغانستان فرار کرد و برای این هدف تنقیدهای گسترده قرار گرفت. در آغاز گفته میشد هواپیمای حامل او در دوشنبه استکوتاه کرده سپس به یک کشور عربی رفته است، اما دیرتر وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر را رد نمود. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می‌دهم. یکی از همراهان اشرف غنی در صحبت با روزنامه 8 صبح کابل گفته است 15 آگوست 53 نفر از جمله اشرف غنی و همسرش رولا غنی در چهار چرخبال نشسته بودند و از بس که جانب تاجیکستان به درخواست آنها برای پایین آمدن در خاک این کشور پاسخ نداد، ناچار در فرودگاه ترمزی ازبکستان نشستند. چرخبال ها در امتداد مسیر دریای امو در حال پرواز بودند. با وجود چندین تماس دیگر ارتباط با طرف تاجیکستان برقرار نشد. در همین لحظه ها تصمیم گرفته شد که به سمت میدان هوایی ترمز در ازبکستان برویم، نقل کرده است او. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 16 آگوست با نشر اظهارات گفته بود هواپیمای اشرف غنی وارد حریم هوای تاجیکستان نشده و در این رابطه از جانب افغانستان هیچ گونه درخواست دریافت نکردند. به قول منصبدار پیشین افغانستان طرف ازبکستان هم به درخواست آنها پاسخ نداده است، هرچند گفته است چرخبال‌ها حامل شخص اول افغانستان است و نیاز به نشست اضطراری دارد. خلبان چرخبال حامل اشرف غنی به توجه به برقرار نشدن رابطه با مقام‌های ازبک با چرخبال‌های دیگر تماس گرفت و گفت هر چه اتفاق می‌افتد در ترمز فرود آیند، چرا که سوخت چرخبال‌ها تمام شده است، افسوده است او. به گفته یک از همراهان اشرف غنی، مرزبانان ازبکستان با برخورد توهین‌آمیز محافظان و همراهان غنی را بازرسی و خلع سلاح کرده آنها را 31 ساعت در یک جا نگاه داشتند. جانب ازبکستان هرچند فرود آمدن چند هواپیمای نظامی افغانستان را در آن شب و روز در حدود ترمز اعتراف کرده است، درباره نشستن چرخبال‌های اشرف غنی و همراهانش در آنجا چیزی نگفته است. نقل یکی از همراهان اشرف غنی روز 2 اکتبر در روزنامه 8 صبح کابل نشر شد. با او سنجر سهیل صاحب امتیاز روزنامه صحبت کرده است، اما میگوید طبیعی است چشم یک فرد از همه اتفاقاتی که در آن روز رخ داد نمیتواند تصویری روشن و کلی را از همه عوامل و دلایل فرار اشرف غنی ترسیم کند و یا نشان دهد. ممکن است بعضی از اطلاعاتی که در این یادداشت میآید نیاز به بررسی، بازخوانی یا تایید چند همراه دیگر اشرف غنی داشته باشد. صاحب روزنامه 8 صبح که به دلیل امنیتی از آن نام نبردند میگوید آنها ساعت 11 شب 16 آگوست پس از یک روز اشغال کابل از طرف طالبان با هواپیمای خرده که هیچ گونه نشانی تجاری و دولتی نداشت از فرودگاه ترمز به شهر ابوظبی امارات متحده عربی رفتند. روزنامه دریافت است که پرواز شماره 1255 بر اساس گزارش فلای رادار روز 16 آگوست از فرودگاه ترمز به سمت ابوظبی رفته است. به نوشته روزنامه این هواپیمای متعلق به شرکت فلای جت از قزاقستان است. 8 صبح میگوید پرداختن به جزئیات و چگونگی به کرایه گرفتن هواپیما یک بحث جداگانه است که نیاز به تحقیقات بیشتر دارد. مصاحبه نشریه گفته از آنها پس از 3.5 ساعت به ابوظبی رسیدند و چند مرد عرب داخل هواپیما شده پس از احوالپرسی با اشرف غنی و حمدالله محب مشاور امنیت ملی اشرف غنی آنها را به شمول فضل محمود فضلی، رولا غنی و شماره از دستیاران نزدیکشان با خود بردند. برخورد عرب ها برخلاف ازبک ها خیلی محترمانه بود. آنها اشرف غنی و همراهانش را با ماشین‌های لوکس و ویژه از داخل فرودگاه بیرون بردند. من و حدود 40 تن دیگر سوار ماشین‌ها شدیم که منتظر ما بودند و به سمت مهمانخانه رفتیم. وی افسوده است پس از آن دیگر اشرف غنی و همراهانش را ندید. اشرف غنی 72 ساله رئیس جمهور برکنار شده افغانستان پس از 3 روز فرارش اعلان کرد که در امارات متحده عربی است، اما نگفت که در چه وضع و با کی‌ها از کشور بیرون شد. وزارت کارهای خارجی امارات متحده عربی گفته بود اشرف غنی همراه با خانواده‌اش با دلایل بشر دوستانه در آن کشور هستند. زلمه خلیلزاد فرستاده خاص آمریکا در صلح افغانستان ماه سپتامبر در صحبت با نشریه فاینانشل تایم گفت تصمیم اشرف غنی برای فرار از کشور توافق لحظه آخر را با طالبان که برای دور نگاه داشتن کابل از دست اسلامگرایان و مذاکره برای انتقال سیاسی طراحی شده بود از بین برد. او با فاینانشل تایمز گفته است اصلا نمی‌دانست که غنی قصد فرار دارد. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجی آمریکا در مصاحبه با تلویزیون تولو گفت اشرف غنی یک شب پیش از ترک افغانستان با او تلفنی صحبت کرده، گفته بود تا مرگ از افغانستان خارج نمی‌شود. بلینکن گفت او هم نمی‌دانست که اشرف غنی کشور را ترک می‌کند. واشنگتن پست هنوز ماه آگوست گزارش داده بود که اشرف غنی بدون آنکه معاونان و متحدانش را خبردار کند از کابل فرار کرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
خواجگی های دهقانی که حاصل پخته را جمع‌آوری میکنند از حاصل فراوان و بالاروی ارزش آن در بازار خبر میدهند. امسال برای 1 کیلوگرم پخته که از صحرا جمع‌آوری میشود با پخته چین ها از 70 تا 90 درهم و در بعضی شرکت ها یک سومونی میداده اند. مقدس اسرائیل و زن 50 ساله از پختچین های سابقه دار در ناحیه جلال الدین بلخی از ساعت 6 صبح به صحرا می آید. حاصل فراوان پخته و ارزش برای جمع‌آوری اش او را نیز خوشحال کرده است که چند عضو دیگری خانواده اش را جلب کند.
از نظر به سال دیگر پنه 70 بود، این سال 90 درهم است. خوشرو 5 روزه کرده می تمام. دور اینا 100 پوینده اینا نیجا پخته را دوشتگی شبی 100 پوینده پخته. تو صد نی نه ده ها 90 کیلویی میشن، بعد او 60 80 میشینه موشم تو ده 100 پویز پخته.
شماره پخته چین ها ظاهرا در پختزار بیشتر شده است. در میانی آنها مثل گلبهار بولتایه و زنانی باز نشسته هستند. کشاورزان کار پخته را از بهار آغاز میکنند. زحمتی که میکشند در وقت چیندن پخته جبران میشود.
از حساب بالا رفتن نرخ پخته و حق چینکچی ها که تا 90 درهم یک سومون با چینکچی ها میدین، هواسمندی زیاد گشته است و مردم بسیارتر با پخته چینی برآمده ایستادن.
کارشناسان کشاورزی میگویند که یک عامل بالا رفتن پخته کرونا ویروس است که کشتش کمتر شده است.
سبب قیمت چینی پخته این در مقیاس نه اینکه از جمهوری ما، نه در مقیاس جهان عموماً کشت پخته از سبب من همین کسلی کووید 19 که به ترقیات تاثیر رسونده و من در سایه پختکاری هم تاثیر رسونده، برای همین کشت پخته نظر به سالهای گذشته کم شده گی.
در خطلان 1221 هکتار پخته کشت شده است که نظر به سال گذشته 175 هکتار کم بوده است. خواجگی های دهقانی میگوید که آنها در فروش پخته آزاد هستند و شرکت هایی که به آنها پول نقد میدهند پخته را میداده اند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ولایت خطلان.
دسته منتخب فوتزال پرتغالیا باری اول قهرمانی جهان شد. مسابقه هشتمی بین المللی جودو برای دریافت جام پرزیدنت تاجیکستان 3 اکتبر آغاز یافت. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیای مرکزی اید به ورزش سبک در تاشکند 5 مدال گرفتند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به توجه شما پیشکش میکنم. دسته منتخب پرتغالیا که روز 3 اکتبر در بازی نهایی قهرمانی فوتزال جهان در لیتوا تیم ملی ارجنتینا را با حساب 2-1 شکست داد، باری اول با عنوان قهرمانی جهان دست یافت. در بازی برای جای سوم منتخب برزیلیا تیم ملی قزاقستان را با حساب 4-2 مغلوب کرد و با مدال های برنجی مکافاتانیده شد. خبر دیگر، مسابقه بین المللی جودو برای دریافت جام پرزیدنت تاجیکستان روز یکشنبه 3 اکتبر در قصر تنیس و مجمعی ورزش آبی شهر دوشنبه با رقابت های گوشتگیران در وزن تا 66 کیلو شروع شد. در این مسابقه که باری هشتم برگزار شده است، بجز از جوداکاران تاجیک، ورزشکاران از ازبکستان، قزاقستان، ایران، روسیه و بلاروس شرکت می ورزند. قوازمایی ها از روی 4 وزن تا 66 تا 81 تا 90 و بیش از 90 کیلو میانی مرد ها برگزار شده است. در روز اول مسابقه رقابت ها در وزن تا 66 کیلو صورت گرفت و با پیروزی دلشاد بیگ یولدوشف از ازبکستان خاتمه یافت. او در دورهای مقدماتی بر 3 پهلوان تاجیک خدابخش سلیمانوف، سعید بیگ جاروبوف و مسعود احمدزاد غالب آمده به دور چارک نهایی راه پیدا کرد. در چارک فینال ورزشگری دیگری تاجیک فرخ حلیموف را شکست داد. یولدوشف در دور نیمه نهایی بر هموطنش مهردین تلالوف غلبه کرد و به فینال راه یافت. پهلوان ازبک در قوازمایی حل کننده بر فیروز ملی بایزاده گوشتگیری تاجیک در دقیقه دویم پیروز شد و غالب مسابقه در وزن تا 66 کیلو گردید. به غالبان و جایزه‌داران مسابقه جایزه های مالی تقدیم می گردد. برای جای یکم 30,000 سومانی، جای دویم 10,000 سومانی و جای های سیم 5,000 سومانی مقرر شده است. نورالله لایقف رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که جودو همچون نمودی المپی ورزش در تاجیکستان خیلی رشد کرده است. او افزود:
گوشتین طرز جودو قریب که 70-80% با گوشتین ملی ما مانندی دارد. عموماً گوشتین ملی در تاجیکستان که بگیم تمام مردم مخلصی میکند، ما فکر میکنیم که جودو هم در تاجیکستان یک قدر منزلت خشم در بین مردم دارد.
مسابقه برای جام پرزیدنت تاجیکستان از سال 2013 دایر می شود. و خبری آخرین، ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیای مرکزی اوید به ورزشی سبک میان نورسان و جوانان که در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد 5 مدال گرفتند. در این مسابقه حدود 1,000 ورزشکار از قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران شرکت کردند. مدال طلا را محمد رضا میرزازاده در دویدن به مسافه 400 متر با مونیه ها میان نورسان به دست آورد. دسته پسران در استافت 4 به 100 متر مدال نقره گرفت. دسته دختران در استافت 4 به 100 متر اینچنین مهربان حاجی قربانزاده در ده حربه و شمسدین عزیزف در نیزه پرتایی با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند.
انا صد کس با هزار ارمان مونده ای عالمی، انا صد کس با هزار ارمان با سوزش جان، انا ای ما بین صد جوان تو در دلمی، تو در دلمی با خدا در دلمی، در دلمی انا خوشان عالمی، انا ماندن عالمی، انا تو در دلمی، تو در دلمی با خدا در دلمی، او با خدا در دلمی، در دلمی وای تو در دلمی، او با خدا در دلمی، در دلمی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. تاجیکستان روزی 9 سپتامبر 30 سالگی استقلالیت کشور را تجلیل میکند. اعلامیه استقلالیت تاجیکستان 9 سپتامبر سال 1991 در نشست غیر نوبتی شورای عالی جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان قبول شد. آن زمان زیر این سند رئیس وقت شورای عالی و اجرا کننده وظیفه رئیس جمهور قدردین اسلانوف امضا گذاشت. پیشنویس آن را سال قبل سیاستمدار دموکرات و رهبر جنبش راستخیز طاهر عبدالجبار انشا کرده بود. در میان 15 جمهوری، تاجیکستان عملاً یکی از آخرین جمهوری های اتحاد شوروی سوسیالیستی بود که استقلالیت خود را اعلان کرد و 8 ماه بعدش در این جمهوری جوان مستقل آتش جنگ برانگیخته شد. تاجیکستان در این 13 ساله تحولات زیادی را پشت سر کرد. آن را برخی تحلیلگران به دوره جنگ، برقراری بعد جنگ، احیای نظام بسیار حزبی و گوناگون اندیشی و پیشرفت نسبی اقتصاد و حرکت به سمت خودکامگی مینامند. تجلیل جشن 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان با یک بار تغییر یافتن وضع در افغانستان همسایه راست آمد که بعد 15 آوگوست در اینجا اکثر قلمروهایش زیر نظر طالبان سازمان تندروی اسلامی قرار دارد. تاجیکستان با این کشور بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک دارد و مهمان امروزی رادیوی آزادی سیاستشناس پرویز مولاجانوف است که توسط اسکایپ از شهر پاریس با ما میپیوندند. سلام جناب مولاجانوف. تاجیکستان تجلیل جشن‌ها را 7 سپتامبر از پرد نظامی در سراسر کشور شروع کرد که یک تصمیم بی‌سابقه است. اگر دیده باشید به نظر شما چرا تصمیم مقامات چنین شد و یا دوشنبه میخواهد کدام پیام بدهد و با کی؟
به اندازه بنده شاید پیامی هم وجود داشته باشد در اینجا، چون که وضعیت در افغانستان روز به روز پیچیده‌تر و وزنی‌تر می‌گردد و در انجام این وضعیت امنیتی منطقه هم دیگرگون می شود، خطرها هم زیاد می شوند و امکانیت ترکیش ثبات در تمام قلمرو آسیا میانه هم افزایش می یابد. یعنی تا اندازه یک نمودی، شاید یک نمودی پاسخ، یک نمودی یادآوری و جهانیان که و همچنین و بعضی از همسایه ها که بشریکان استراتژی و رقیبان احتمالی که تاجیکستان ارتش دارد، نیرو دارد و در وضعیت معین میتوان آن را کاربرد نمود.
یعنی این را میشود همچون پیامی به طالبان هم ارزیابی کرد که این نمایش نیرو است؟
من فکر میکنم که این یک هدف اساسی، البته تهدیدهای دیگر هم وجود دارند در آسیای میانه. شما در یاد داشته باشید اگر در نزدیکی یک نیزوی نظرست وجود داشت میانی تاجیکستان و قرغیزستان و البته بله. یک دورست برای همه همسایه ها و اینچین یک خوش دورست با جهانیان که تاجیکستان یک بازینگر است که اینچین ذخیره ها و امکانیت های خود را اینچینان دارد.
و اظهارات پرزیدنت امام علی رحمان درباره موضع گیری حکومت تاجیکستان در نسبت حکومت آینده طالبان هم به نظر شما از اینجا منشأ میگیرد؟
تاجیکستان برخورد خود دارد، برخورد ویژه دارد، برخورد مشخص دارد نسبت به اون چیزی که در افغانستان صورت میگیرد.
بله، و ما دیدیم که طالبان علاقه برای معرفی اعضای حکومت نوی خود به هر حال رهبریت سیاسی خود شروع کردند. تاجیکستان طوری گفته موقعش رو گفته است، به هر حال به نظر شما تا کجا سمتگیری های سیاسی دوشنبه هم میتواند با نظر داشتی تحولاتی که در کشوری همسایه هست تغییر یابد؟
من فکر نمی کنم که حکومت تاجیکستان سیاست و برخورد خود را نسبت به اون چیزی که در افغانستان صورت میگیرد بزودی و با آسانی دیگر خواهند کرد. البته اگر حکومت نو به طور پررا و تفریح در افغانستان همین کشورهای همسایه و برقدرت تلاش خواهند کرد که به اون یک نمودی تفاهم و سازش پیدا کنند، همه خانوها در این مورد با واقعیت روبرو شده شاید در جستجوی یک نمودی سازیش خواهند شد که چون که البته این واقعیت است، دیگر شاید دیگر لوجه دیگر روح دیگر نخواهد بود.
یعنی به نظر شما تاجیکستان حتی در زیر چتر سازمان های مثل سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی یا سازمان همکاری های شانهای هم روز نمیتواند موقعش رو دیگر کنه؟
به هر حال به آسانی نمیتواند در وضعیت حالی، چون که در اینجا یک سبب است که اون رو شرح کردن ممکن است به آسانی، چون که ما باوری نداریم که طالبان دیگر شده است یا دیگر خواهند شد. به فکر ما این جنبشی است که جنبشی افراطی است، یک ایدئولوژی خیلی افراطی وجود دارد و دیگر نشد و دیگر نخواهد شد. به فکر من برخورد تاجیکستان از این صورت می‌گیرد.
و ما دیدیم که در 20 سال اخیر این موضوع در افغانستان 20 سال اخیر بعد از سقوط دادن رژیم طالبان در سال 2001 جنگ بود و این چالش باقی میماند. خب گذاریم از این موضوع به 30 سالگی تاجیکستان، از استقلالیت تاجیکستان 30 سال گذشت. جناب ملاجان از نظر شما مختصر کدام دستاوردها و مشکلات اساسی کشور به نظر شما بیانگر وضع واقعی و چالش های این کشور می باشند؟
در نسبت دستاورها البته در دوام 30 سال آنها هستند، خیلی نظر است هستند. این یکومش که دولت داری ملی تاجیکان از دست ندادیم در سالهای 90 با وجود اون که خطر خیلی واقعی وجود داشت، خیلی دیجیدی وجود داشت. دویوم که ثبات سیاسی استوار گردید، شبکه کماندانی سرکش ریشکن شد، ارتباط رو از نو برپا کرده توانستیم. این یک درآمد خیلی نظرست است. در سوم در نتیجه اون یک ثبات سیاسی پیدا گردید در تاجیکستان و البته ثبات سیاسی این یک زمینه برای اقتصادیات، برای رشد اقتصادیات عادتا، و اینچنین در تاجیکستان یک دری داره برای در آوردن سرمایه بیرونی وز شد که این هم یک پدیده خیلی خوب بود برای تاجیکستان. متاسفانه بعضی بسیاری از همون تهدیدهای، از همون پروبلمه هایی که باعث جنگ شهروندی در سالهای 90 بودن تا حال وجود دارن، از بین از میون نرفتن، ریشکن نشدن. این البته دردسر برای حکومت و این دردسر برای مردم، این دردسر برای جامعه، خطر برای آینده.
یعنی این همون چیزی هست که به نظر شما حکومت تاجیکستان باید در سالهای آینده سرش جدی فکر کند، مثل یک درس هست که اصلاح شود.
چون که نظارت کردن این یک چیز، اداره کردن یک چیز دیگر است.
بله.
چون که اداره کردن این نه تنها نظارت کردن، اداره کردن این معنی پیش از همه رشد اقتصادی است، بلند برداشتن سطح اجتماعی و سطح زندگی مردم است.
بله. از نظر بسیار تحلیلگران و یا منقدان تاجیکستان که ما میدونیم شمارشان کم نیست، مشکل عمده حکومت تاجیکستان این است که یک نظام خودکامه بنیاد کرده است، در کشور فضای بسیار حزبی وجود ندارد، انتخابات ها آزاد و عادلانه نیستند و مثلا همون بخش سرمایه‌ای که شما گفتید و بخش سرمایه‌گذاری و صاحبکاری حالا پر از مشکل شده است، بخصوص سالهای اخیر به این مسئله زیاد تاکید می شود. همه این را خلاف با معیارهای دموکراتی می دانند که از روی کنستیتوسیون تاجیکستان ما همین گونه یک نظام را پیشه کرده است. شما با این انتقادها طوری من فهمیدم راضی هستید و عموما هرچند شما نظرتون علاقه نسبتاً گفتید، به هر حال با نظر داشتی این همه به نظر شما دورنمای کشور چی بوده میتواند اگر که این مشکلات حل نشود یا جدی گرفته نشود؟
من فکر میکنم که البته ما پایه خوب داریم، چون که علاقه دولتداری خود رو نگه داشتیم، لیکن مسئله اساسی برای حکومت، برای حکومت فعلی، برای مردم، برای جامعه این پیش بردن اصلاحات و حل کردن مسئله اقتصادی است. و من اونقدر جدا نمی کنم دیگر مسئله مردم سالاری و از مسئله اقتصادی، چون که به هم خیلی وابستن. مردم سالاری رو یک برای به دست آوردن ممکن است، یعنی باشی کمی گروس نش نون یک نظامی مردم سالاری رو پایدار کرده پایدار کردن نمیتونه پایدار کردن نمیتونه باشی کمی گروس نش نون فقط به ترتیبی نوامنی رو سختن میتونه.
اما به هر حال در میانه های سالهای 2000 اگر یادتون باشد در باره جامعه مردم سالار گفتید ما سازمان های خیلی نیرومند جمعیتی داشتیم که مسائل حقوق بشر را مطرح میکردن حل میکردن. یک سازمان جمعیتی تا حاضر با سختی ها میتواند مشکلات خشونت در ارتش را مطرح کند و این کاری کمه نیست.
وضعیت در داخل تاجکستان در اطراف تاجکستان دیگر شد. همین جمعه شهروندی پایدار نگردید و واسطه های عبور دیگر پایدار نگردیدن. متاسفانه همون شبکه جمعه شهروندی هم از میان رفت، اونقدر پر قدرت نیست. من فکر میکنم که به حاضر ما یک دو مسئله اساسی داریم. از یک طرف ما باید اصلاحات رو پیش بریم و از دیگر طرف مردم سواری رو مستحکم نماییم، پایدار نماییم، چون که به هم خیلی وابستن. برای مردم سواری اقتصادیات پیش بردن در کار. یعنی در اینجا من میبینم که مسئله اساسی این پیش بردن اصلاحات همه طرفه. پیش از همه در ساحه اصلاحات وقتی که همین گونه برنامه تحریزی شود، جمعه همه عمل پوشد و خوبی با نتیجه خوب انجام داده شود، در این مورد یک صنف میانه ها، یک صنف مردمی با درآمد میانه در تاجیکستان پیدا شود و این صنف اصلا یک زمینه اجتماعی برای مردم سواری می باشد. به ساختن چنین قشر، چنین صنف، چنین طبقه به فکرم نظام مردم سواری دیگر در تاجیکستان هم اونقدر آینده ندارد.
خب و در همین جا اگر اجازه باشد برای نتیجه گیری صحبت ما مختصر به همین سوال جواب دهید، اندیکترش این جمله رو به نظر خود خاتمه دهید. به استقلالیت تاجیکستان تهدید میکند؟
تهدید میکند عدم حرکت، یعنی انجام ندادن اصلاحات. پیش فکر میکنم که امون نظام اقتصادی که ما داریم که اصلا بنا در زمینه مهاجرت مهنتی بنا شده است، این مدل دیگر آینده ندارد. این کهنه شد، آن را دیگر کرد. پیش از همه باید مهاجران مهنتی خود را در دومی دو سال آینده، سه سال آینده کمی کمش با زمین خود با وطن برگردانیم، با آنها یک جای کاری پیدا کنیم، آنها را با جای کار تامین نماییم که یک شرایطی پیدا شود که در اون شرایط هر یک کسی که هر یک شهروند تواند که با مهنت حلال درآمد حلال برای خود و برای اولاد خود فراهم کرده تواند. این یک وظیفه کلیدی است، این وظیفه حکومت است، این منفعت حکومت در این است، چون که این پیش از همه نه تنها آینده کشور است، نه تنها آینده جامعه است، این پیش از همه آینده خود حکومت است. این منفیتی آنها است، این هم مسئولیتی آنها و هم منفیتی آنها است.
تشکر. هم صحبتی ما مهمون امروزه رادیوی آزادی بود، سیاست‌شناس پرویز ملاجانف.